برون بده اون رادیو را.
من در باره سوالتون خواستم بگیم که هیچ نظری ندارم، هیچ، چون میدونم این رژیم انقدر گردن کلفته که حاضره 70 میلیون آدمو سلاخی کنه.
دلار 9000 تومان شد، 9 میلیون نفرم بدبخت شدن رفت به کار.
میگن داریم تو خوباب زندگی میکنیم و این گرونی ما و بیچاری یا بدبختی یا همش یه حبابیه که ما توش گیر افتادیم. امیدوارم که هرچی زودتر این حباب ترکی و ما از این خوب کارید.
این اعتصابات و شلوغی ها قصه است برای من و شما. چهار روز خیابونا شلوغ میشه و چند نفر بدبخت هم میرن، دوباره روز از نو روزی از اینه.
خب یک بار دیگه سلام به اونایی که تازه پیوستن به ایستگاه فردا. اینجا ایستگاه فردا است، زنده و مستقیم از رادیو فردا با شما هستیم. دو تا مسئله رو، دو تا خبر رو دیگه یک بار دیگه بگم، و اون این که هفته آینده ما برنامه نخواهیم داشت، ایستگاه فردا چهارشنبه و پنجشنبه نخواهیم داشت و هفته بعدش برمیگردیم. و دوم این که اپلیکیشن اندروید ما هم راه اندازی شده، برای اونایی که هنوز نمیدونن یک بار دیگه بگم که اپلیکیشن اندرویدمون هم راه افتاده. میتونید ایستگاه فردا رو توی گوگل پلی و یا تو اپل استور سرچ کنید و اپلیکیشن ایستگاه فردا رو دریافت کنید. تعدادتون هم امضا کردیم، من چند تا از امضاها رو میخونم. عرفان خان از عراق، کاملیا از تهران، هادی باوی از اهواز سیتی، دیگه همون که دوست داره از تیمارستان ایران، محسن از اصفهان دل عالم است، من هم اهل دلم، پارسا از اپلیکیشن روی گوگل پلی مبارک، بعد دیگه فریبرز کبیر از تبریز 2018 پنچر، بعد فریبا عاشق فرشید از خیابان پیروزی تهران، رضا از هامبورگ، بعد حسین بیخیال از تهران، مغناطیسی از مشهد، دیگه محمدشون که نبود ببینه از خراب شده، علی اف از ملایر، ناصر جون از مشهد، علی رضا از کوالالامپور و هواشناس از جنوب و خیلی های دیگه که حالا در برنامه های آینده بازم امضا میخونیم ازتون. بریم سراغ روزنامه ها. خب نوبت میرسه به اکادمی مطبوعات این هفته و تا لحظاتی دیگه میریم که جوایز نشریات برتر این هفته رو تقدیم حضورشون کنیم. اولین جایزه مربوط به شجاع‌ترین نشریه این هفته میشه که حتما میدونین یک عدد تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلاییه که از طرف هیئت ژوری اکادمی مطبوعات میرسه به روزنامه قانون. بله، این روزنامه قانون روز چهارشنبه ششم تیر ماه تیتر یک خودشو به خبر دیدار سران سه قوه برای مقابله با بحران‌های اقتصادی اختصاص داده بود، اما چیزی که باعث شد هیئت ژوری این نشریه رو شایسته دریافت تخم طلایی تشخیص بده عکس و تیتری بود که برای این خبر انتخاب کرده بود. این روزنامه در صفحه اول خودش زیر تیتر بزرگ دلواپسان معیشت تصویر سران سه قوه رو کار کرده بود که هر سه روی صندلی‌هاشون کنار هم لم داده بودند و در حال خندیدن بودند. هیئت ژوری به خاطر کنتراست عجیبی که بین این عکس شاد و شنگول و این تیتر و این خبر وجود داشت و به وضوح کنایه‌ای بود به بیخیالی مسئولین در این شرایط بد اقتصادی، این روزنامه یعنی روزنامه قانون رو شایسته دریافت تخم طلایی تشخیص داد که امیدواریم به شادی استفاده کنند. اما جایزه بعدی جایزه دستمال ابریشمینه که این هفته این جایزه با نظر هیئت ژوری تعلق میگیره به روزنامه جوان. این روزنامه پنجشنبه هفتم تیر یعنی همین امروز تیتر زده بود اشراف و سعی صدر آقا وصف ناپذیر است. داستانم اینه که ظاهرا چند وقت پیش شعری برای یمن خونده بود، آقا هم از این شعر خوشش اومده به شاعر پیغام داده و چند تا آورین گفته. حالا روزنامه جوان رفته سراغ این شاعر یعنی افشین علا و ایشون هم در جواب محبت آقا مرزهای دستمال به دستی رو جابجا کردن و از نبوغ و هنرشناسی و سعه صدر و اشراف ادبی آقا و اینا تعریف تمجید کردن که خب بخشی از این تعریف و تمجید هم شده بود تیتر صفحه اول این نشریه. به هر حال هیئت ژوری بعد از دیدن این حجم از علاقه به دستمال به دستی به این نتیجه رسید که این روزنامه جوان و این شاعر ارزشی این هفته واقعا لایق دریافت جایزه دستمال ابریشمین ما هستن که ایشالله مبارکشون باشه. اما جایزه آخر این هفته ماله نقره‌ایه که این هفته این جایزه با نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه شرق. این روزنامه هم یعنی روزنامه شرق هم پنجشنبه هفته تیر یعنی همین امروز از قول سردار رحیم صفوی تیتر زده بود رسانه‌ها سخنانم را وارونه منعکس کردند. داستان این بوده که سردار چند روز پیش صحبت هایی کرده بود که اتفاقا توی خود نشریات ارزشی هم خیلی بازتاب داشت و دیروز هم اتفاقا بهش اشاره کردیم. ایشون گفته بود گاهی به نظر میرسد اگر دولت نباشد کشور بهتر اداره میشود. خب خیلی ها به این صحبت ها انتقاد کردن، حتی بعضی ها میگفتن سپاه داره برای کودتا زمینه سازی میکنه. خلاصه مسئله انقدر بالا گرفت که امروز سردار دیگه دست به ماله شد و کلا یه مالکشی تمیز روی صحبت های قبلی خودش کرد و گفت منظورش اصلا چیز دیگه ای بوده، رسانه ها بد منعکس کردن و کلی هم از اهمیت و حساسیت نقش دولت توی کشور گفت که اون صحبت های قبلی رو بشوره ببره پایین. هیئت ژوری هم که دست به ماله کشی جناب سردار رو دید تصمیم گرفت یک عدد ماله نقره‌ای تر و تمیز تقدیم ایشون و روزنامه شرق کنه به امید اینکه در ماله کشی های بعدی مورد استفادهشون قرار بگیره. اینم از اکادمی مطبوعات این هفته. هیئت جوری اکادمی هم راستی واسه هفته دیگه نیستن، دارن یه هفته میرن مرخصی دیگه، پس تو دو هفته دیگه باشون خدافظی میکنی.
دلم باغ مرده، دلم ابر پاره، دلم لحظه هایی که گفتن نداره، دلم باغ مرده، دلم ابر پاره، دلم لحظه هایی که گفتن نداره.
تجربه‌ای که امروز برام اتفاق افتاد، رفته بودم آرایشگاه، من پست‌های بله. سیاسی زیاد می‌ذارم. گفتش که برای چی پست سیاسی می‌ذاری؟ کسی به هیچ جاش نیست، به دکمه کتش هم نیست، مگه اونایی که سال 88 باتون خوردن و نتونستن برن سر کار، کسی میگه حالشون چطوره؟ این مردم همون مردمی هستن که برای آقای روحانی رفتن رای دادن و کلی خوشحال شدن. یکم فکر کردم درست میگه، اما من برای خنک شدن دل خودم بازم پست میذارم، شاید یه ذره اینجوری دلم خنک بشه و بازم میرم تو خیابون و میدونم که زیاد فایده ای نداره. امیر از تهران.
ممنونم امیر جان، پست بذار، هر چی دوست داری بذار، والا دیگه فضای مجلس صفحه شخصیته، هر چی دوست داری بذار، هر کم هر چی حرفی میزنه بزن والا. خب حاج آقا لاریجانی خیلی پرکار بودن این هفته، به هر حال ما خیلی بیشتر میریم سراغشون و ازشون صحبت میکنیم. رئیس معظم و مکرم قوه قضاییه این هفته خیلی شیک و صریح اومدن دلایل برخورد خیلی شدید نظام رو با تلگرام بیان کردن. یک همایشی بود در اون همایش که به مناسبت روز قوه قضاییه، که فکر می‌کنم امروز باشه، که به مناسبت هفته قوه قضاییه اول هفته برگزار شد، تو اون همایش اومدن این حرفا رو زدن. ایشون در مورد همین برخورد شدید نظام با تلگرام اینجوری گفتن:
داشتن شبکه‌های اجتماعی که سرورهاش در بیرونه، مدیریتش در بیرونه، این امروز دادن شاهراه به دست دشمنه. این که بخش قابل توجهی از فضای مجازی کشور در اختیار یک پیامرسان به نام تلگرام باشه و او هم هیچ کسی رو بنده نباشه، هیچ مراوده‌ای را نپذیره، که خب اگر جرمی واقع شد چه بکنیم ما؟ این راه میخواد.
بله راه میخواد، راهش هم اینه که مردم رو ببریم تو پیام رسانهایی که عزیزان امنیتی توش مستقر باشن، تو هر موقع صلاح دونستن تشریف بیارن منزلتون، شما رو تو گونی کرده و با خود ببرن. میگید نه؟ الان گوش کنید، خود همین استاد داره همینا رو میگه در توضیح افاضاتشه. اون
ما در درون کشور اگر کسی مطبوعاتی داشته باشه، رسانه‌ای داشته باشه، اهم از مجازی یا فیزیکی، اگر تخلف کنه قوه قضاییه، نیروی امنیتی میرن سراغش، آقا تو تخلف کردی، به کسی توهین کردی، جرمی مرتکب شدی، اینجا عرض میکنم اختلاسی کردی با همین طریق فضاهای مجازی، پول رو از تو بانک گرفتی و کذا، به سراغش میرن و محاکمش میکنن. اما این شخص اگر در تلگرام کار کنه اشکال نداشته باشه، راهی برای کشفش نباشه، این قابل پذیرش نیست.
بله قابل، فهمیدید چرا قابل پذیرش نیست؟ چون تلگرام همطوری گفتم متاسفانه قابلیت تو گونی کردن کاربر رو اضافه نکرده. بله هرچی هم عزیزان از این پاول دروف صاحب تلگرام خواستن آقای برادر تو آپدیت جدیدت گونی رو اد کن شما به این اپلیکیشنت، ایشون زیر بار نرفته، این آپشن گونی رو نداره. پس اومدن تلگرام رو بستن، به جاش اپلیکیشن های داخلی رو انداختن که اونا اصلا خودشون گونی ان. حالا یه پیام رسانی هم تنگ زدن تنگش دید. کسی نیست بپرسه که حاجی جون وقتی 40 میلیون نفر از مردم مملکت شما به دلیل همین امنیت توی یه اپلیکیشنی عضون و نمیخوان شما بتونید توی زندگیشون به صورت جفت پا وارد بشی و سرک بکشی و اینا، خودش پیام دیگه که حاجی شما نامحرمی، ما به شما اعتماد نداریم، شما با اجازه مرحوم سعدی مخل آسایش و مضر حیاتی و باعث مماتی. بعد دیدید استاد داشت توی جرایمی که احتمال رخ دادن تو تلگرام داشت و اینا از اختلاس هم نام میبرد. دیدین گفت اینجوری گفت،
جرمی مرتکب شدیم، اختلاسی کردیم با همین طریق فضاهای مجازی، پول رو از تو بانک گرفتی و کذا، به سراغش میرن و محاکمش میکنن.
اختلاس آخه، آخه لامصب شما به من نشان بده ببینم کی تو تلگرام اختلاس کرده. بابک زنجانی، شهرام جزایری، رئیس سابق بانک ملی، آن جوان سکه خر، اون شرکتی که 27 میلیون یورو ارز دولتی گرفت گوشی بخره 17 میلیونش گمه، کی آخه؟ خب آخه اختلاس چرا ربطی به تلگرام داره؟ چرا حرفی میزنی که مرغای پخته هم توی دیگه در حال جوشیدن صدا قاه قاه یا قد قد خندشون بیاد؟ الان ما منتظریم تا چند ما دیگه به خاطر بسته شدن تلگرام دیگه به یک مملکت معصوم و بیگناه تبدیل بشیم که همه دارن توش به هم با حفظ شؤونات و حدود شرعی و اینا عشق می‌ورزن. چقدر چه مملکتی بشه بدون تلگرام؟ ببینیم حالا چی میشه دیگه، ببینیم میشه.
دستم بگیر، دستم را تو بگیر، التماسه دستم را بپذیر، درمانی باش پیش از آن که بمیرم. آوازی باش پرواز اگر نی، هم دردی باش هم راز اگر نی، آغازی باش تا پایان نپذیرم. آوازی باش پرواز اگر نی، هم دردی باش هم راز اگر نی، آغازی باش تا پایان نپذیرم. لبخندی باش در روز و شب من، در هم شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کبیرم.
قرآن اینو پخش کن مردم روشن شن. این یه بازی برادرای سپاه، میان دلار رو هرچی تو بازار جمع میکنن بعد مامبول درست میکنن و اینا، دلار گرون میشه، دلار که گرون شد یه هرج و مرج درست میکنن، خودشون هم سرکوب میکنن، دلار رو میان به مردم فروختن دونه مثلا 7000 تومان، رو به پایین میکنن دلار رو، بعد مردم میگن آی دلار داره ارزون میشه، میفروشن 6500 تومان، اینا دوباره همه دلارا رو جمع میکنن، دوباره میره تا 8000 تومان. این بازی که از دلار 1000 تومانی شروع شده دیگه، هی هم داره میاد، الان شده 2000 تومان، شده 3000 تومان، 4000 تومان، 5000 تومان، تا 9000 تومان هم رفت. هی تو این بازی پول مردم رو میچاپن، بیشتر میچاپن.
بله خیلی ممنونم، الان همه روشن شدیم، همه روشن شدیم از صحبت شما. به هر حال نظرشون رو گفتن در این تماس تلفنی راجع به اتفاقات اخیر با توجه به این اعتصاب‌ها و اعتراضاتی که چند روز اخیر بوده برای بالا رفتن قیمت ارز و همطور گرانی. اما در امتداد بحران ارزی که حالا الان چند وقت همه درگیرش هستیم، چند وقت پیش ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یه لیست بلند بالا اعلام کرد، واردات 1339 قلم کالا رو ممنوع اعلام کرد. ما هم دیگه به فرید گفتیم فرید بره دنبالش، الان بله یه لیست کرده و گشته و چیا ممنوع شده فرید بگو لیست
رو. تقریبا از شیر مرغ تا جون آدمیزاد، ولی مهمترینش واردات خودروهای خارجیه.
یعنی دیگه خودرو تعطیل وارد نمیشه؟
حالا ظاهرا به صورت موقت نه، ولی خب از اونجایی که مایتیله خیلی از آقاها و آقازاده ها به واردات خودرو بسته است، اعلام شده موقتی و جای نگرانی نیست.
آخه با این آقازاده ها بچه مایه‌دارا که به هر حال منتظر بودن ددی پرشو بنزشون رو وارد کنه، الان دیگه افسردگی میگیرن که بیچاره
میرم من برای خیلی. من اصلا به این قسمتش فکر نکرده بودم.
حالا بگو به غیر خودرو دیگه چیا ممنوع شده؟
چیزایی تو این لیست هست که اصلا ما نمیدونستیم تو امروز وارد میشده. مثلا
چیا؟
عرق، ودکا، لیکور، شراب، شامپاین،
تکیلا مثلا.
آره
اینا رو کی وارد میکنه؟ ساقیشون کی بوده؟
همین این همه این ساقیای عزیز و زحمت کشمون عرقا رو میریختن تو کیسه زباله مشکی میوردن دم خونه
صندوق عقب.
آره اصلا بیا اون کنار مقلبت بدم اصلا. بعد یه سری دارن قانونی وارد میکنن، یعنی میکردن، حالا که دیگه ممنوعش کردن، ولی خبر نداشتیم ما
خودمون درد کشیده ایم، زخم شدیم از بس قایم موشک بازی کردیم واسه یه چیک عرق حلال. حالا دیگه چی ممنوع شده غیر از اینا؟
والا فکر کنم درسته این باشه که بگیم چی ممنوع نشده، چون تقریبا همه چیز تو این لیست هست. از دسته این کنسول بازی ایکس باکس تا سوتیان خانم ها من روم به دیوار دیگه، حتی
داد بیداد سوتیان. آخه چه تو رو خدا این سوتیان رو دیگه جناحی نکنین، بذارین این سوتیان برای مردم بمونه.
ولی خوبیش اینه که تولید کننده های زحمتکش سوتیان داخلی سرشون شلوغ میشه دیگه.
ولی امیدوارم همیشه کیفیت رو مد نظر داشته باشن، فدای کمیت یه وقت نکنن.
بله ولی حالا خدا رو شکر که فقط سوتیان ممنوع شد و فعلا شورت توی لیست نیست، شورت حساس تره. اینم بگم که اضافه کنم اینو، بله. واردات کاندوم هم ممنوع شده.
آقا چه وضعیتیه ها دیگه،
نمیدونم
ملت خودشون بعد موقع شب بخیر گفتن دیگه حواسشون باشه دیگه،
یا اصلا میتونن حالا از یه سم خلاقیت بذارن تلفنی، فایلی، روزنامه ای، نمیدونم.
آقا فرید جان، آقا خانواده نشست حق داشتن گفتن از وقتی فرید اومده مثبت 18 شده.
آقا من دیگه راهکارهای اقتصاد مقاومتی رو باید بگم بهشون.
بل راست میگه. نه من خیلی من تشکر میکنم، حتی عزیزان دارن مقاربتیش میکنن دیگه. مقاومت. من خیلی تشکر میکنم از استاد فرید. ما هم الحمدلله مقاومتمون بالاست، مقاربتمون البته نمیدونم چه جوریه، ولی یعنی همین که تا همین 40 سال مقاومت کردیم من سر پایین خودش خیلیه دیگه. امیدواریم که با این شرایط کم کم به زندگی به سبک کره شمالی عادت نکنیم. یعنی حالا که کره شمالی آخر شیطون اومده پایین، حالا واقعا دلیل نداره که ما بپریم بریم پشت این خره سوار شیم. چه کاری آقا؟ ای خوب بود که کره شمالی پیاده نمیشد که. به خدا با اینا چی بود ممنوع شد فرید؟ مثلا موندن
سوتیان بودی که
کاندومو چرا ممنوع کردم؟ ملت چی کار کنند؟ وای شجاعت کودنی معنی صداقت نونر بودن ملاحت ارزشا در حد فاجعه توهین اسمش هدایت نقاب تعبیر نجابت سرمایه ی زن به کارت ازدواج یه جور محامله است چیز زیادی واسه گفتن نیست وقتی سکوت و فریاد ممنوعه برو داداش اینجا وانستان باستادم اینجا ممنون عکس برداری از ساختمان های دولتی ممنوعه برده ی زاله بهایی ممنوعه تلویزیون خصوصی ممنوعه اجتماع بیش از 4 نفر ممنوعه تحصیل کودکان افغانی ممنوعه معمولا در همه کشورها و مثلا کشور ما ایران نبض اقتصادی کشور رو بازاریا تشکیل میدن یا بیزنس های کوچیک و بزرگ، و وقتی که از لایه های کوچیک اعتصابات به این لایه بزرگ بازار کشیده میشه، خب چون اینا معمولا آخرین قشری هستن که اعتصاب میکنن، چون یک کمی نسبت به بقیه لایه ها و اقشار دست به جیب ترند و متمول ترند، دیگه کار میشه بگیم از کار گذشته و دولت و اقتصاد اون کشور رو به سرازیری سقوط قرار میگیره. قربونت برم با برنامه های خوبت ممل آمریکایی از لس آنجلس. ممنون از ممل آمریکایی. اما خانم ها آقایون، از اونجا که یکی از مشکلات ما کمبود ممنوعیت و محدودیت توی امور روزمره زندگیمونه، به همین خاطر مسئولین عزیزمون هر روز با یک ممنوعیت جدید از راه میرسن که ما بدون ممنوعیت یه وقت نمونیم زندگیمون از یک نواختی در بیاد. چند روز پیش سردار مهری رئیس پلیس راهنمایی رانندگی اعلام کرد که در آغوش گرفتن حیوانات و همراه داشتن حیوانات توی خودرو جرمه. دقت کردین؟ بغل بکنین حیوان، مثلا سگی چیزی دارین بغلش کنین یا توی ماشین ببرین با خودتون، جرمه. افراد متخلف مورد پیگرد قرار میگیرن، یعنی حیوان هم دیگه بغل نمیشه کرد. البته نمیدونیم این ممنوعیت قدیمیه، سردار محض یادآوری گفتن، یا ممنوعیت جدیده، ولی با این شرایط بهتر کلا نیروی انتظامی حیوانات خانگی رو هم مثل ریسیور و ماهواره و مشروب و همین چیزا همه رو ممنوع کنه، خیال خودش خودمون حیوانات خانگی رو همه رو راحت کنه دیگه. اینجوری که نمیشه که پیاده بخوای سگو ببری بیرون که به جرم سگگردانی میگیرنت، با ماشین ببری سردار مهری ماشینتو میخوابونه دیگه، بغلش هم که نمیتونی بکنی دیگه، سگ بدبخت بالاخره بعد از خونه بیاد بیرون یا نه، با پاراگلایدر که نمیشه سگو برد بیرون که از همون بالا شما فرض کن شماره دو رو مثلا تلبل بده پایین. خلاصه من نمیدونم، یه وضعیتی شده که دوستانی که حالا به هر حال حیوان خونگی هم دارن گرفتار شدن دیگه. اینه واقعا باید یه فکری کرد، مسئولین رو دروایسی رو به نظرم بذارن کنار، کلن حیوان خونگی رو حرام اعلام کنن، تمشه بره. حتی این وظیفه علمای قومه که تا همین الانم به نظرم دیر شده، ولی به هر حال ماهی رو هر وقت عذاب بگیرن تازه است. حداقل اونا که سگ و گربه دارن آقا تکلیف خودشونو بدونن دیگه. والا علی جان،
جانم
امروز همش رفتی به چیزای چسبیده به چیزای مثبت ایجاب و اینا، تولد مولدا رو فراموش کردی، دفترچه تولدتو گذاشتی کنار، لیست و اقلام نمیدونم اسمشو نبر یا بردی و اینا. الان یه تولد بگوی خود فضا عوض شه، سینمایی بگو.
بله
داری سینمایی.
بله بله یه بازیگری داریم متولد نیویورک که 9 تیر به دنیا اومده.
ممنون از راهنمایی شما. خیلی زیادن آرتिस्टای متولد نیویورکی حالا،
ولی بازیگر ایرانی متولد نیویورک که کارگردان و فیلم نام نویسم هست، سیمرغ گرفته، خرس نقره‌ای از برلین گرفته، فقط یه دونه است.
بله یه دونه پیمان مادیه. چی باحال متولد نیویورکه، من نمیدونستم. ولی اینو میدونم کارش توی دنیای سینما رو با فیلم نام نویسی برای فیلم آواز غو شروع میکنه
به عنوان بازیگر، ولی برای اصغر فرهادی توی درباره الی بازی کرد که اونجا خیلی بازیش به چشم اومد و بعدن هم جدایی نادر از سیمین دیگه.
فیلم و سریال خارجکی هم بازی کرده. توی سریال آن شب The Night Of بازی کرده و هم توی فیلم کمپ ایکس ری و 13 ساعت.
خیلی کارش درسته، خیلی هم پرکاره. به غیر از بازیگری و کارگردانش که گفتیم، حتی طراحی لباس هم کرده برای فیلم آتش.
خب خیلی مبارکه دیگه. چند ساله میشه گفتی؟
48 ساله.
به به به. آقا پیمان معادی، تولد شما
مبارک.
مبارک بشه. بریم یکم از صداشو بشنویم تو ابد و یک روز.
تو این یکی دو هفته که میریختن این چطور از تو خونه در میابردن، یکی میبردن ماما میفهمی؟ محسن که نبود، تو رو میبردن، منو میبردن، وقت چه غلطی باید میگردیم ما؟
دنیا اینقدران کچکی نیست
ماما، من سابقه دارم، پرونده اعتیاد دارم، مثلا اگه میریختن تو خونه میگفتن خلق مال تو نیست، مال کیه؟ اسمشو بگو، من بابا داداش خودم میفروختم. مامان خودتو نزن به اون را، مامور در خونه بیاد تو 3 مرحله خونه تو میگرده، اول میگرده جای دم دستی نگاه میکنه، اگه پیدا کنه میره، اگه پیدا نکنه دونه دونه موزاییکاتو چک میکنه ببین کدومش لقه، به کاشیش چک کنه میده از جا درش بیارن، به دیوار چک کنه میده میریزنش، به تلویزیون چک کنه میده خوردش کنن، اگه فکر کنه مواد تو خونه است نمیتونه پیداش کنه، بیسی میزنه سگ بیارن هر کدومش 2 برابر من، به زنای خونه چک کنه بیسی میزنه پلیس زنگ میاد. چی داری میگی مامان؟ تو جون مادر جون هر کی که دوستای دیگه نکنه از این کارا.
به خدا تو این چیزا تو حواست از همه ماها جمع داره، من روزی 1000 بار دارم تو اون خونه عربده میزنم که بابا
شیشه تریاک نیست. ولی وقتی نخواهی بشنوی نمیشنوی دیگه.
من فکرم تریاکی.
بریم سراغ استاد پروفسور دکتر مهندس جلال سعیدی. بزن دست قشنگرو.
قرار محضر رو که بذاریم.
البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنید ما رو آشتی بدین، فکر میکنم.
بله، کار وکیل حل و فصل مشکل است. فصل هم که میدونیم یعنی جدایی. جدایی هم همیشه بد نیست، مثل جدایی پنبه و آتیش، مثل جدایی عسل و
خربوزه.
خربوزه.
تقاضای موکل من تفسیر موسع از قانون و اختیارات دادگاه.
بهبه بهبه، صفا آوردین، به خدا صفا آوردین. چه خبر؟ خیلی خوش اومدین.
شما برام مرسی. شما خوب هستید؟
قربون شما.
خانواده خوبن؟
ممنونم. خانم وکیل چطورن؟
خوبن. سلام دارم خدمت.
خیلی سلام برسونید. دلمون تنگ شده بود.
بله دل منم تنگ شده بود. حالا اومدیم یه دلی از وکیل در بیاریم.
خب چیا گفتن جدیدا؟
آره یه سری من جنس خوب دوباره پیدا کردم تو صفحه خانم وکیل و به نظرم جذابن. تو فرشید لیزر لیپولیز میدونی چیه؟
لیزه یه مقدار.
آره اتفاقا دقیقا من رفتم تحقیق کردم و دیدم که
لیپوساکشن یادمه که چیزی از یه جایی ساکشن میکردن.
یه ذره مدر اون ماره زمان ماهه که اینجوری میکشیدن بیرون چربی ها رو. این فیبر نوری میکنن تو چربی ها لیزشون میکنن، یعنی آبشون میکنن.
خب
یه آقایی عرض کنم که گفته که بخوام وکی، گفته من شکم چاقی داشتم به سرم زد برم لیزر لیپولیز کنم. رفته پیش آقای دکتری که خیلی تابلوش نمیدونم خیلی مفصل بود و دیدی نوشتم فلوشیپ تخصصی از فلان و فلان ایش کمینا رو نه
خانم بوده یا آقا بوده، این که
سوال کرده آقا بوده.
خب
بعد گفته خلاصه فکر کردم ایشون متخصصه ولی عمومی بود، سرتون رو درد نمیارم، تو مطب ما رو همین لیزر لیپولیز کرد. حالا اینکه خطرات این کار مثلا تو مطب انجام دادنش چیز بوده، باید تو کلینیک انجام میشد، این حرفا بماند. خودش بیانش خیلی بامزه است، نیازی نیست کاری کنیم. گفته من بعد از این عمل اینجوری شده که دو ماه پیش عمل کردم، الان هیکل بنده شبیه گلابی و قناص شده. دوم من شکمم به طرز خیلی بدی دفرمه شده، در واقع مثل در قابلمه روحی قر شده و حتی خجالت میکشم برم استخ. بازم شانس آوردم پسرم، اگه دختر بودم که خودم میکشتم.
ایوه.
و واقعا آقای دکتر نابلد زده چیز کرده، شکم منو داغون کرده، لیست شده خیلی شکمشون. به هر حال
خب بعد الان میخواست چیکار کنه؟ شکایت کنه یعنی؟
آره پرسیده که میتونم برم شکایت کنم و اینا، که خانم وکیلم گفته آره بعد میتونی بری شکایت کنی، بعد بررسی میکنم میدن نظام پزشکی اونا هم چیز میکنن. خب پیامش اینه که عزیزان من خودم الان به عنوان کسی که به تازگی از رژیم چنج برگشتم و 18 کیلوگرم وزن کم کردم، که اراده عملا شما این دیگه ببین ما دو آدم ها ژن چاقی و ژن مهربانی رو با هم دارن. حالا نمیدونم ژن مهربانی رو کاری ندارم، ولی ژن چاقی رو وقتی شما دارین
آبم ژن مهربانی هم داری یعنی هم.
آره خواستم ببینم بگم مواره داشتم
یکی یعنی بله دایی جلال اینا رو با هم
بله و این ژن چاقی همیشه با شما هست متاسفانه، با آدم های بد شانسی که این ژن رو دارن و شما هر چی بخوری چاق میشی، یعنی بری هم لیپو غیر لیز هر چی.
ولی ماشاءالله الان که من دارم میبینم یه چهره فشن دارم از شما،
اصلا نگم برات
خدا میله ها و اینا تو مایه ها که آقا ژاپنیه گفت الان به درد اونجا میخوره.
آره حالا بذاریم یه مقطع سنی پایینی که دوست دارم بالا باشن. یک آقا پسری حالا چه عرض کنم، گفتن که گفته سلام خانم وکیل، امیدوارم شما برخلاف پدرم منو جدی بگیریم. چرا؟ چون که ایشون یه پسر 17 ساله هستن که 3 ساله یعنی از سن 14 سالگی با یک خانومی که 2 سال از خودشون بزرگتره
بله
دوست شدن، به اصطلاح در رابطه
هستن. 17 سالشه اون خانم، 19
سالشه خانم، 19 سالشه، یعنی از 14 سالگی و 16 سالگی شروع، خیلی زود شروع کردن. خانوادهش گیر دادن که یا برم خواستگاری یا کات کنی.
خب
خانواده
دختر خانم،
بابام با ازدواج موافقت نمیکنه با توجه به اینکه 17 سالم و به بلوغ جسمی و عقلی رسیدم.
اینم خودش میدونه،
خودم میتونم برم محضر عقد کنم یا حتما اجازه پدر میخواد. یه جوونی هم که زندگی دنبال زندگی سالمه بزرگترها اینجوری اذیت میکنن.
بعد آخه کار زندگی چه جوری درس چی همین یه دفعه میخواد بره فقط ازدواج و بلوغ جسمی حالا بله حالا ان شاء الله که شدین ولی ان شاء الله ما عقلی رو ما نمیدونم
عقلی رو به نظر نمیاد فکر کنم یه 10 سال 15 سال دیگه لازمه که تو خانم وکیلم گفته چاله به گفته من تا حالا کسی رو نداشتم پسر زیر 18 سال دختر داریم خب متاسفانه داریم ازدواج دختر
آره عجیب بود که منم
پسرها همه تا 47 سالگی هم از ازدواج فرار میکنن این هنوز دوست داره دیگه
چی داری برامون؟
یک مورد بامزه دقیقا نقطه مقابل اینه که یک خانم 35 ساله گفته من معلم ورزشم و یه برادر دارم 2 سال خودم بزرگتره که کارمند شرکت خصوصیه هر دومونم مجردیم هنوز برخلاف اون دوست 17 ساله و 19 سالمون که میخواستن ازدواج کنن بعد پدر تو خونه پدرمون زندگی میکنی پدرمونم سوپرمارکت داره و ما درآمد خودمون رو پس انداز میکنیم
یعنی پول نمی
آره تو خونه از
خونه پدری
پدر مادر آره تامینشون میکنه الان یه ماه پدر مادرم به ما دوتا گیر دادن که برید تو خودشون هم خونه دارن و خونه ها رو اجاره دادن درآمدم دارن
چه روی دارن
الان پدر مادره بنده خدا بعد از 35 و 37 سال زحمت کشیدن گیر دادن میره که بابا خونه دارین درآمد دارین برید خونه خودتون زندگی کنید
آره دیگه
و ما اینا گفتم ما خسته شدیم انقدر شما دوتا پذیرایی کردیم خانم که سوال کرده گفته جدا از جنبه های منفی عاطفی دوری از والدین
آها اون خیلی
از نظر
مهمه.
مادی همین دوری به ضرر ما تموم میشه یعنی دیگه مفخوری تموم میشه به بیان بهتر اصلا برادرم هیچی مگه پدر نباید خرج دختر مجردش رو بده
بله دختر 35 ساله بله
آره
بله ایشون میخواستن شکایت هم بکنن
آره یعنی... گفته خدای نکرده من حق شکایت هم دارم
نه
یعنی ببین
جدی میخواستی شکایت کنه
نه اصلا ادبیات احترام و خدای نکرده آیا من قهل از حق شکایت دارم
عجب بابا چه چیزایی پیدا میکنی جلالا
آره خانم وکیلم گفته که حالا جالبه که سیستم قوانین ایران اینه که آره اگر شما بیکار بودی و توان مالی نداشتی و خونه نداشتی و اجاره خونه نمی گرفتی و حقوق نداشتی پدرت برای دختر موظف بود تا زمانی که ازدواج کردی تامینت کنه ولی الان که اینا رو داری لطفاً
بابا آخه 35 سالت خونه داری اجاره میگیری میتونی کار کنی سالمی همه چیز
ببینید کیسایی که الان داریم همه برعکسن اون که 17 سالش بود پسر میخواد یکی همه دنبال خونه مجردی و این حرفا این دو تا به چقدر خانه
من
اون جنبه های عاطفی چیزو گفت خیلی من تاثیر داشت.
وای عاطفی والدین. اولا رو اون تاکید میکنن دیگه کلا. خب آقا فوتبال چه خبره الان؟ چندن؟ کیه الان؟
کولومبیا و
کولومبیا یه پنالتی قرار بود بگیرن
نه گرفتن.
از این اینجوری نشد؟
از اینا از این مستطیل ویدیو چک نشون دادن. خب بریم بعد از مدت‌ها یارو خوش منظر بشنویم.
بذار من یه دونه دیگه بگم آقا. یه دونه 30 ثانیه
30 ثانیه
خیلی چیزه. یه خیلی نکته چیز داره، نکته کنکوری داره. یک خانومی چیز کرده، یک خانومی گفته که من با یه آفسری دوست شدم، خیلی خوشرو خوب و چشپاک خودش نشون داد، حتی به کنایه چند بار پیشنهاد ازدواج هم داد، انقدر خودش رو موجه جلوه داد که هفته پیش قبول کردم برم خونش. متاسفانه محیط مجلل خونه باعث شد بکارتم رو از دست بدم.
محیط مجلل با محیط مجلل بکارتش از دست داده؟
آره من جدیدن مثل که این محیط مجلله
میبینن یه دفعه از دست میره.
آره ایشون هم خیلی ناراحته به خاطر این ماجرا و توصیه میکنیم دوستان با محیط مجلل خیلی
فکر کنم ماشینای مجلل هم اینجوریه تو خیابون. آره مثلا یه دفعه میبینن ممکنه اتفاق
به هر حال مجلل خطرناکه دوستان حواستون باشه
حواستون به چیزای مجلل باشه. خیلی من تشکر میکنم. برو بریم یارو خوش منظر و وقت نرفتیم
مجللتونم.
آقا جلال مجللتونه.
چل لحظه سب کن، چل لحظه سب کن، دست تو به من بده، قبو فراموش کن، پری پیکری یار خوش منظری، شعر از حال من پری پکر یار خوشمزه، دستمو بگیر با خودت ببر، پری پکر یار خوشمزه، نکنه دیگه نگیری خبر، مگه تو دل نداری ببینو دل ما پا میذاری، مگه تو دل نداری ببینو دل ما پا میذاری، حریف کریار خوشمزه، دستمو بگیر با خودت ببر، حریف کریار خوشمزه، نکنه دیگه نگیری خبر، مگه دل نداری
نداری سر به سرم میذاری،
مگه تو دل نداری سر به سرم میذاری.
و اما سخنی حکیمانه میشنویم از فرید امین.
بله، همونطور که داریم هفته آینده میریم سفر خیلی نوش و چای
چندیست که نگاه میکنم هر سوی، دریا بینم و می و زیباروی. بار سفر بستیم و مرخص شویم امروز ما، شادی و می و آفتاب تا ایستگاه فردا.
تا دو هفته دیگه فردا.
مرسی مرسی، سخنی گفتی.
بله
به به بزن آقا،
تا رو بزن، ما رفتیم تا دو هفته دیگه.
چاکریم. خب تموم شدیم، تموم شدیم. هفته دیگه همطوری گفتم نیستیم و برنامه نداریم. هفته بعدش برمیگردیم دیگه، تحمل کنید دیگه، اشکال نداره. ما هم سخته برامون، ولی شما هم دوری ما رو تحمل کنید و اجازه بدید این هفته پر هیاهو رو با یه غزل تموم کنیم. با یه غزل از محمد کاظم فلاح، یه غزل عاشقانه است، تموم میکنیم. آمدی شعر شدی تا به غزلهای خودم برگشتم، با تو ای نابترین خوب به معنای خودم برگشتم. آنچنان تابش گرمت به وجودم تب شیدایی ریخت، مثل یک قنچه به آن حال شکوفای خودم برگشتم. مثل یک دشت که از بارش باران به خودش می آید، با تو رویدم و سرسبز به دنیای خودم برگشتم. آمدی گرمی آغوش تو سرچشمه آرامش بود، از تو جوشیدم و چون رود به صحرای خودم برگشتم. یافتم گوهر نابی که نهان در دل تاریکی بود، یافتم گوهر نابی که نهان در دل تاریکی بود. خیره در موج نگاهت که به ژرفای خودم برگشتم. ماه من، کشتی آن ساحل شن را تو رهایش کردی، وقتی از جاذبه‌ات باز به دریای خودم برگشتم. عشق، ای عشق ترین عشق، چه صیاد عجیبی هستی. حس خوبی است که در دام تو با پای خودم برگشتم. آخر هفته تابستونیتون خوش و عاشقانه هاتون برقرار.
باید نفس بکشم توی هوای خودم، باید که سر بذارم رو شونه های خودم، باید که گریه کنم واسه عزای خودم، شبونه گل ببرم خودم برای خودم.
نشد نشد که بیام بازم به دیدن تو، نشد نفس بکشم نفس کشیدن تو، روزای تار منه شبای روشن تو، چقدر غریب شدی منم منم من تو. هنوز رویای تو دنبال منه، هنوز زخمای تو رو بال منه، هنوز از خواب خوشت میپرم هر شب. نفس بکشم توی هوای خودم، هم باید که سر بذارم رو شونه های خودم، هم باید که گریه کنم واسه اعضای خودم، شبونه گل ببرم خودم برم.